این است که این تحول باید مربوط به همه لایه‌های اجتماعی باشه. یعنی اگر شما در سطحی از جامعه یک فکرگونی ولو به صورت یک پیوستار وارد ایجاد بکنید، این امر توسعه نامیده نمیشه، بلکه باید لایه‌های عمیق‌تر اجتماعی مورد توجه قرار بگیرن، به این تحولات از اعماق جامعه اتفاق بیفته و بعد به لایه‌های روحی جامعه هم تسری پیدا بکنه. این هم نکته دوم است که باید در توسعه مورد توجه قرار بگیره. لذا نگذارید اگر شما فرض بکنید انتقاد تکنولوژی بدید از یک کشور به اصطلاح پیشرفته و توسعه یافته و به یک کشوری که در اصطلاح رایج بهش کشور پیشرفته نمیگن یا کشور در حال توسعه است یا کشور عقب مانده است، این انتقال تکنولوژی توسعه نامیده نمیشه، بلکه در کنار انتقال تکنولوژی باید باقی‌های انسانی جامعه هم دستش تحول بشن و وجدان اجتماعی، اندیشه اجتماعی و امثال اینا هم دگرگون بشه. همین مطلب را به مدرنیته هم میگم مدرنیته یک به اصطلاح تحول ظاهری نیست، یک پدیده ظاهری نیست. اینطور نیست که اگر شما به مظاهر مدرنیته دست بیارید بگن شما مدرن شدید. یک کشوری برای مدرن شدن خودش بیش از تحولات ظاهری نیاز به تحولات عمیق هست. فرض کنید شما از تکنولوژی مدرن استفاده کردید، از محصولات مدرن، از نظم خیابانی و مثلا مرسدس بنز یا نوع غذا خوردن اونها یا نوع پوشیدن اونها تبعیت کردید و روی پوشاک و کلاهتون شد مثل اونها، یا نظم خیابانیتون نظم ظاهری اجتماعیتون مثل اونها شد، این به معنی مدرن شدن نیست، بلکه مدرن شدن به معنی این است که اون تحولات عمیقی که در جامعه غرب اتفاق افتاده که مبتنی بر اون تحولات این شیوه های زندگی و سبک زندگی تغییر کردن، اون تحولات هم در جامعه شما اتفاق میفته. یعنی فرض کنید اگر نگرش اونها به جهان انسان عوض شده، نگرش دیگری به جهان پیدا کردن، نگرش دیگری به انسان پیدا کردن، فرض کنید به قول خودشون با تغییر اونها عرض میکنن گرچه تغییر قرصیست افزون زدائی از انسان کردن و به اصطلاح اون تفکرات به تغییر اونها باید عرض میکنن، تفکرات موهوم و خیالات و پندارها رو کنار گذاشتن در رو به واقعیت رو اردن و اگر به خود مختاری انسان رسیدن و اگر مثلا به یک جامعه مبتنی بر اراده انسان و نهادهای ساخته انسانی دست یافتن، ما هم باید این تحولات در نگرش و اندیشه در اون پیدا بشه تا رو توسعه برسیم. به تعبیر دیگه نمیشه شما تکنولوژی رو بدون فرهنگ بیارید. اگر بناست که جامعه مثلا مدرن بشه، باید علاوه بر اینکه تکنولوژی مدرن تو اون جامعه میاد، محصولات مدرن میاد، سبک استفاده او، فرهنگ استفاده او، فرهنگ زندگی که این سبک زندگی رو بدون بالا آورده منتقل بشه تا جامعه بشه جامعه مدرن. لذا یکی از تحلیل هایی که نسبت به جامعه ما میکنن که حتماً شنیدید این است که جامعه ما هیچ وقت مدرن نشده، بلکه سعی کرده بین تکنولوژی و محصولات مدرن و شیوه سنتی خودش، فرهنگ سنتی خودش جمع کنه. یعنی وجدان جامعه ما از وجدان سنتی به وجدان مدرن عبور نکرده. این عین تعبیر کارشناس های از کنم تجدد خودش که من دارم عرض میکنم. بنابراین دقت بکنید همینطوری که مدرن‌سازی کشور به معنای انتقال تکنولوژی نیست، توسعه هم معناش هم تحت همین کیفیت است. فقط این نیست که شما لایه روحی جامعه را عوض بکنید و تغییرات در لایه روحی جامعه ایجاد بکنید، بلکه باید بافت‌های عمیق‌تر جامعه که عمدش بافت انسانی جامعه است و نیروی انسانی است، به لحاظ نگرش، به لحاظ بینش، به لحاظ گرایش، یعنی به لحاظ وجدان اخلاقی و امثال اینها، دستخوش یک تحول همه جانبه بشه. این که شما میبینید که تحولی که در دوره بازسازی در کشور خود ما اتفاق افتاده که یک تغییر روی کرد در شیوه اقتصادی جامعه و در واقع نوعی جریان اقتصاد لیبرالیستی، این رو برای رسیدن به توسعه یا برای مدل سازی کشور کافی نمیدونن. نکتهش همینه که معتقدن این به بخشی از جامعه پرداخته و لایه های سطحی جامعه رو دستش رو دگرگون میگرده، و لذا که شما میدیدید که بعد از دوره بازسازی و رسیدن به پیشرفت و به قول خودشون رسیدن به جریان تجدد و قافله جهانی، پیشنهاد اصلاحات بنیادین در جامعه رو دادن که از او به اصلاحات یاد میکنن. این برنامه اصلاحات که عمدش اصلاحات فرهنگی و سیاسی بود، به معنای این بود که شما باید تعبولات رو برای رسیدن به توسعه از لایه‌های عمیق‌تر جامعه برنامه‌ریزی بکنید و فرهنگ توسعه باید در یه جامعه بیاد تا توسعه اتفاق بیفته. پس عنایت دارید توسعه یافتگی در کشور عبارت است از یک تحول فراگیر که بتوانید همه ابعاد یک جامعه رو تغییر بدید، کما که در حوزه اقتصاد هم همینطوره دیگه. باید تحول علاوه بر تحولات کمی تبدیل بشه به تحولات کیفی، این تحولات کیفی هم فراگیر بشه. بعدم برای اینکه این تحولات در لایه‌های روین جامعه اتفاق بیفته و به طور کلی سبک زندگی اجتماعی در همه عرصه‌ها تغییر بکنه، نیازمند به این تحولات عمیق‌تر اجتماعی هستیم. و الا اگر این چیزی اتفاق نیفته از او به توسعه تغییر نمیشه. و نکته دیگری که در توسعه قابل توجه هست و خصوص در دوره‌های اخیر اینه که باید توسعه به لحاظ مقیاس عمل کرد و یا به تعبیر دیگه پیشرفت به لحاظ مقیاس عمل کرد باید معطوف به جامعه جهانی باشه، به خصوص این در دوره‌های اخیر و با گسترش اطلاعات یا به تعبیر دیگه انقلاب در اطلاعات و ارتباطات مطرح شده که جامعه جهانی تبدیل شده به یک مجموعه کاملا به هم پیوسته، و در این مجموعه به هم پیوسته که گاهی از این تعبیر به یک دهکده جهانی میشه، ادعا این هست که این تحولات باید به صورت پیوستار انجام میشه در جامعه جهانی. و حتی میدونید دولت ها در خوش یک تحولات جدی شدن، حتی دولت های مدرن که متکی به سه عنصر عرض کنم جغرافیا و یک جغرافیای خاص و دولت خاص شهر مفهوم شهروندی هستن، اینا هم دستخوش یک تحول شدن و دولت های مدرن آقان آقان کارمندی خودشون رو دارن از دست میدن و دولت های فرامرزی و جهانی هستن که شکل میدن شکل جامعه ها رو حتی دولت سازی میکنن. پس بنابراین نکته سومی که باید در پیشرفت و توسعه مورد توجه قرار بگیره اینه که ما برنامه‌ریزیمون برای پیشرفت باید محصول به جامعه جهانی باشه. اگر نتوانیم در مقیاس جامعه جهانی و در مقیاس تعریف ساختارهای حاکم بر جهان و معادلات حاکم بر جهان تحول ایجاد بکنیم، امکان اینکه بتوانیم در کشور خودمون یک بهزیستی بر اساس تعاریف خودمون دست بیاریم فراهم نمیشه. تغییرات در مقیاس ملی متوقف بر تغییرات در روابط بین الملل و تغییرات در جامعه جهانی هستند. اگر این سنوسته مورد توجه قرار بگیره در توسعه که توسعه و پیشرفت باید محصوف به مقیاس جامعه جهانی باشه، یعنی کارکرد برنامه‌ریزی ما باید کارکرد در مقیاس جامعه جهانی باشه، و دوم این که همه ابعاد جامعه رو در بر بگیره، و سوم این که لایه‌های عمیق‌تر اجتماعی رو هم دستخوش دگرگونی و تحول هماهنگ با مقاصد توسعه بکنه. حالا فرض بکنید بر این اساس من یک مرور سریع می‌کنم بر اون زوایایی که در توسعه مورد توجه قرار باید بگیرم. اگر بخوایم اعماق جامعه رو تغییر بدیم، اون چه باید دست بشه تحول بشه؟ عبارت از گرایش، بینش و دانش. یعنی هم گرایشات اجتماعی باید تغییر کنه که تغییر گرایش منتهی به تغییر اخلاق میشه، هم بینش اجتماعی و هم دانش اجتماعی که بنیان تکنولوژی هست. بنابراین برای ایجاد یک توسعه، ارتقاء وجدان اجتماعی و تغییر رویکرد اخلاقی جامعه و به تغییر دیگه گرایشات اجتماعی ضروری است و همچنین مبتنی بر اون گرایش باید نظام و بینش جدیدی در جامعه پیدا بشه. اگر در جامعه گرایش به سمت عالم غیب بود و به سمت خدای کار بود، به هیچ وجه شما تو این جامعه توسعه مادی نمیتونید ایجاد بکنید. بین اون لایه عمیق جامعه و برنامه‌ریزی توسعه همیشه چالش پیدا میشه. من تلقی این انقلاب اسلامی در ایران یکی از نقطه های اصلی ظهورش همین بوده که وقتی دولت پهلوی به سمت مدرن‌سازی کشور ما پیش رفت و الگوهای غربی رو در اینجا به اصطلاح برنامه‌ریزی کرد و طراحی کرد، شرایطی که مدعی بودن ما به دروازه تمدن جدید داریم نزدیک میشیم، این تمدن مدرن، انقلاب نقطه اوج خودش رسید. نکتهش همینه که این تحولات و تغییرات که میدونید آرام آرام من پیشرفتن به سمت تغییر ارزش‌ها، با لایه‌های عمیق‌تر اجتماعی درگیر شدن و اون چه در عمق وجدان اجتماعی میگذشت این ساختارهای جدید رو تحمل نمی‌کرد. ازا منتهی شد به درگیری با ساختارهای سنتی حاکم بر جامعه و ساختارهایی که مدرن شدن بودن. و معنی انقلاب هم همینه که اگر ارتقاء وجدان اجتماعی پیدا بشه و مطالبات و انتظارات اجتماعی با ظرفیت ساختاری جامعه هماهنگ نباشه، این منتهی به انقلاب برای ساختارهای اجتماعی میشه. پس ببینید اگر توسعه در این کشوری بخواد واقع بشه، باید نظام گرایش اون جامعه و بینش اون جامعه، نظام فکری جامعه، هم نظام گرایش که بنیان اخلاق، هم نظام بینش که بنیان نظام فکری جامعه است، نظام ارتباطات اجتماعی، و هم دانش اجتماعی که بنیان تکنولوژی اون جامعه است دگرگون بشن. اگر شما این سه رو، یعنی اخلاق، نظام فکری و تکنولوژی جامعه رو دگرگون نکنید، اون هم به صورت هماهنگ که قبل از اون باید نظام گرایش، بینش و دانش اجتماعی تغییر بکنه، توسعه اون کشور از باز نمیاد. توسعه محدود شما وقتی اتفاق میفته که گرایش، بینش و دانش اجتماعی، اخلاق، نظام و فکری و تکنولوژی اجتماعی متناسب با آرمانهای شما تغییر کنند. بذارم عرض بکنید جریان تجدد به خصوص در دهه‌های اخیر که بحث پیشرفت و توسعه رو مطرح میکنند، به دنبال این هستند که گرایش جهان به خصوص اخیراً پیشرفت و توسعه رو در مجاز جامعه جهانی میخوان رهبری و مدیریت بکنن، به دنبال این هستن که گرایش اجتماعی و بینش اجتماعی و دانش اجتماعی رو بر محور گرایش، بینش، دانش مدرن، بر محور ایدئولوژی مدرن، بر محور اخلاق و نظام فکری و تکنولوژی مدرن شکل بدن. یعنی یک جامعه جهانی درست بکنن که اون جامعه جهانی وحدت در گرایش، وحدت در بینش، هماهنگی در تکنولوژی داره و خود این سه امر هم که سه لایه جامعه هستن، سه لایه بنیادین جامعه هستن، باز باید هماهنگ بشن. نمیشه بینش یک جامعه، نظام فکری یک جامعه با نظام تکنولوژی و دانشش هماهنگ باشه و باز امکان این که اخلاق اجتماعی و گرایشات اجتماعی عقل عمل جامعه با بینش اجتماعی و نظام فکری جامعه و دانش تکنولوژیش همباخت نباشن، این هم ممکن نیست. پس بنابراین توسعه عبارت است از اینکه در این لایه‌های اجتماعی به صورت هماهنگ تحولی اتفاق بیفته. این تحول وقتی در روح جمعی جامعه اتفاق افتاد، جامعه نظام گرایش، بینش، دانشش، اخلاقش، نظام فکری و تکنولوژیش متناسب با یه آرمان تغییر کرد، قدم دوم این است که شما بیاید متناسب با این تغییرات بنیادین جامعه ساختارهای اجتماعی رو تغییر بدید. چه ساختارهای توسعه‌ای جامعه، چه ساختارهای کلان، چه ساختارهای خود، یعنی چه نظام سیانتی جامعه، چه نظام عدالت و توازن اجتماعی، چه نظام بهره‌وری اجتماعی رو باید تغییر بدید. یعنی اون لایه‌های باطنی جامعه ظهور پیدا می‌کنن در دگرگونی ساختارها. این ساختارها فقط ساختارهای خرد جامعه نیستن، یعنی شما یه ساختارهای توسعه‌ای دارید که افزایش اجتماعی رو برنامه‌ریزی می‌کنن. این ساختارها متناسب با تغییر اعماق جامعه باید تغییر کنن. ساختارهای عدالتی جامعه که ساختارهایی هستن که توازن اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رو تعریف می‌کنن، اون ساختارها هم باید تغییر کنن. و همچنین ساختارهای خرد اجتماعی که بهره‌وری اجتماعی رو تعریف می‌کنن. تحولات ساختاری متناسب با تحول اون لایه‌های عمیق‌تر جامعه اتفاق می‌افته. بعداً باید توجه داشته باشیم که این تحولاتی که اتفاق می‌افته کارکردش چقدر است. کارکردش در مقیاس جامعه جهانی، یعنی می‌تواند معادلات حاکم بر جهان رو تغییر بده یا نه، در مقیاس روابط بین‌المللی یا در مقیاس بهزیستی اجتماعی. یه موقع شما می‌گید من وقتی دنبال توسعه می‌رم، مقیاس کارکردم اینه که بهزیستی اجتماعی خودم رو در چارچوبه روابط حاکم بر بین دولت ملت‌ها و در چارچوبه قوانین و تعاریف حاکم بر جهان تغییر می‌دم. اون کاری که الان مثلا ژاپن می‌کنه، کاری که کره جنوبی می‌کنه، کاری که در فرض کنید مالزی اتفاق افتاده یا در ترکیه اتفاق افتاده، چیزی غیر از این نیست. یعنی به دنبال تغییر مفاهیم حاکم بر جهان و یا به دنبال تغییر ساختارهای روابط بین دولت ملت‌ها که نبودن، که می‌خواستن در مقیاس ملی بهزیستی اجتماعی خودشون در چارچوب همون تعاریف و معادلات حاکم تغییر بدن و سعی بکنن سهم تأثیر خودشون رو در چارچوب همون تعاریف حاکم بالا ببرن. مثلا اگه اقتصادشون در جهان مثلا تولیدشون 1% مثلا تولید جهانی بوده، میشه 2%. اون چه در ژاپن هم اتفاق افتاده همینه، اون چه در کره جنوبی هم اتفاق افتاده همینه. پس یه موقع هست که شما تعاریف حاکم بر جهان رو قبول میکنید، معادلات حاکم بر روابط بین الملل رو قبول میکنید، فقط بخواد توسعه رو در درون جامعه خودتون در مقیاس ملی مبتنی بر اون تعاریف ایجاد بکنید. یه موقع هست که یک دستگاه توسعه‌ای میخواد معادلات جهان رو تغییر بده، تعاریف جدید رو حاکم بکنه. خب ببینید، بعد اگر این رو تغییریم، ما دو تا جریان توسعه داریم. یکی جریان توسعه‌ای است که بعد رنسانس به نقطه اوج خودش رسیده و توانسته مبتنی بر یک ایدئولوژی بنیادی بنیانهای جامعه رو تغییر بده و مبتنی بر اون تغییرات بنیادی و انقلاب در گرایش بینش دانش اجتماعی و انقلاب صنعتی و انقلاب تکنولوژی آرام آرام این توسعه رو طراحی بکنه و بعداً توانسته نظام‌های سیانتی، عدالتی و بهره‌وری رو، نظام‌های توسعه کلان‌خرد رو در مقیاس جهانی تحت تأثیر قرار بده و یک جامعه جهانی جدیدی تعریف بکنه. درست است؟ این چیزی که الان پیش روی ما. از این طرف هم تلقی حقیقی اینه که ما یک جریان جدیدی در جهان داریم که این جریان اسلامی که با انقلاب اسلامی فعال شد، این هم مدعی یک جریان پیشرفت در مقیاس جامعه جهانی و منتها مبتنی بر یک تعاریف دیگه. یعنی تعریف اونو از پیشرفت تعریف متناسب با خودشون شما تعریف دیگری میدید. شما در پیشرفت صرف بهره‌وری اقتصادی براتون هست نیست، نمیگید توسعه یعنی تغییر هماهنگ همه ابعاد و لایه‌های اجتماعی به گونه‌ای که به رشد دائم تضاید تولید منتهی بشه، به رشد بهره‌وری مادی منتهی بشه. شما اینو برابر با توسعه نمی‌دونید، بلکه میگید توسعه عبارت است از یک تحول عمیق همه جانبه در لایه‌های اجتماعی که منتهی به و بعد شما مدعی جامعه جهانی هستید در مقیاس جامعه جهانی که منتهی به توسعه خور میشه، منتهی به توسعه اضطراری به تقرب میشه. در یک کلمه اگه بخواید اون منتجه توسعه رو تعریف بکنید، بعد این منتجه توسعه میاد خور میشه در همین عرض کردم مؤلفه هایی که من عرض کردم که هم باید وحدت بنیان وحدت اجتماعی تکامل پیدا کنه، هم ساختارهای اجتماعی و هماهنگی جامعه باید تکامل پیدا بکنه، هم کارآمدی جامعه باید تکامل پیدا بکنه. با توجه به این نکته پس ببینید با دو تا الگوی توسعه پیدا میکنیم که هر دو الگوی توسعه مدعی جامعه جهانی هم اول هم هر دو هم مدعی یک تحول فراگیر و یک تحول عمیق هستن. تو این نقطه معلفهی که عرض کردن میخوان کار بکنن، یعنی میخوان نظام گرایش بینش دانش اجتماعی به تعبیر که اخلاق نظام فکری و تکنولوژی اجتماعی رو تغییر بدن، میخوان ساختارهای توسعه کلان و خود، ساختارهای افزایشی، ساختارهای به تعبیر دیگه سیانتی جامعه، ساختارهای ادارتی و توازنی و ساختار برابری رو تغییر بدن. میخوان تغییراتی که ایجاد میکنن در مقیاس جهانی باشه، به تبع او در روابط بین الملل و مقیاس ملی تغییر ایجاد بکنن. خب این دو کاملا مقابل هم دیگه قرار میگیرن. لذا ما مدعی هستیم انقلاب اسلامی برخلاف این حرفایی که میگن آقا ما پیشرفت نکردیم. من کثیرا دیدم این کسانی که توسعه رو تعریف میکنن، تفسیر میکنن، میگن مثلا کشورهایی مثل ژاپن، حالا ژاپن که ما رو مثلا با ژاپن گاهی مقایسه میکنن یا با چین یا با کره جنوبی، میگن ما از ژاپن نه حتی از چین میگن ما زودتر برنامه توسعه رو شروع کردیم، ولی عقب این به اصطلاح اونا. میگن چرا عقب هستیم؟ میگن نکتش اینه که ما نیامدیم الگوهای غربی رو قبول بکنیم. یا حتی بعضیشون دیدید میگن که فرق ما با ژاپن اینه، ژاپن ولی اینکه توجه داشت به اینکه فرهنگ خودش با فرهنگ مدرن و فرهنگ غرب سازگار نیست، ولی پذیرفت که تبعیت از غرب بکنه و غرب رو الگوی همه جانبه خودش قرار بده. ما هیچ وقت غرب رو الگوی خودمون قرار ندادیم. تکنولوژی غرب آوردیم ولی خواستیم سوار کنیم در فرهنگ سنتی و وجدان سنتی خودمون. حاضر نشدیم وجدان خودمون و نگرش‌های خودمون رو جهان و انسان و حقوق انسان تغییر بدیم. به تعبیر دیگه می‌خوام بگم تفکر مذهبی ما مانع توسعه بوده. برخلاف این حرفی که می‌زنم، من به نظرم اینه ما یه مسیر توسعه‌ای رو به خصوص بعد از انقلاب اسلامی داریم پیش می‌بریم. و اگر توسعه رو عبارت بدونید از اصلی‌ترین و عمیق‌ترین لایه و ارتقاء وجدان بدونید متناسب با آرمان‌های ما، ما توانستیم در مقیاس جامعه جهانی ارتقاء وجدان رو ایجاد بکنیم. یعنی این مطالبات دیگری رو ایجاد بکنیم غیر از اون مطالباتی که جریان تجدد ایجاد میکرد. یک اخلاق دیگری رو ایجاد بکنیم، یک گرایشات دیگری رو ایجاد بکنیم. و همین گرایشات هست که مبدع پیدایش تحولات عظیم در جهان، از یک طرف احیای هویت اسلامی و احیای مجدد تمدن اسلامی و ایجاد چالش بین تمدن اسلام و تمدن غرب شده، چیزی که از او به نام برخورد تمدن‌ها یاد می‌کنند. ما تونستیم تو این مقیاس تغییر ایجاد کنیم. برخلاف کسایی که میگن ما نتونستیم، من یادم یه آقایی و این موقع خدمتشون رفته بود، از آقای سیاسیون بود، میگفت مهاتی محمد و مهندس موسوی با هم نخست‌وزیر شدن، ببین اون مالزی رو چه کرده و ما کجا هستیم. نرد میکنیم من پیش خودم رو چیکار کرده؟ او در مقیاس ملی آمده بهزیستی مبتنی بر تعاریف حاکم بر جهان و در معادلات اونا ایجاد کرده. شما مفهوم بهزیستی و بهزیستی ملی و بلکه بالاتر از در بالاتر مفهوم سعادت جهانی رو دارید تغییر میدید، دارید ارتقاء وجدان ایجاد میکنید. این اصلا قابل مقایسه نیست. او در مسیر توسعه جهانی تو مقیاس ملی تغییرات ایجاد کرده. ترکیه الان همینطوره. میدونید یه موقعی سکولارها تو کشور ما و همه دنیای اسلام مالزی رو هدف گرفته بودن، الان که مالزی دیگه ظرفیتش تمام شده ترکیه رو هدف قرار دادن. دیدید این نشریه‌ای که مهمنامه هم دائما از اینجا تبلیغ میکنن. ترکیه چیکار میکنه؟ در مقیاس ملی تعاریف حاکم بر توسعه جهانی رو جاری میکنه، کاملا تغییر میکنه، تبعیت میکنه. شما میخواید در مقیاس جهانی توسعه دیگه ایجاد بکنید. به میزانی که شما مفهوم جدید توسعه رو در جهان القا میکنید، چالش برای دنیای مدرن ایجاد میکنید. و من تلقی این همه بحران اقتصادی که الان در غرب پیدا شده، همونطور که فوکویاما تو تحلیلش گفته بود، ریشه این بحران در شکست ایدئولوژی غربه. یعنی شما توانستید اون ایدئولوژی که اونا جهانی میکردن مقابلش یه ایدئولوژی دیگه مطرح بکنید و این جاده یه طرفه یه لاین مقابلش زدید. این مبدا پیدایش بحران اقتصادی و بحران‌های فراوان دیگه در جهان شده. تلقی حقیقی اگر توسعه یک پدیده به هم پیوسته و از اعماق عمیق جامعه، از لایه‌های عمیق جامعه و به ویژه در دنیای ارتباطات امروز و پیوسته امروز در مقیاس جهانی وارد اتفاق بیفته، ما داریم مسیر توسعه خودمون رو برای یک توسعه نانوشته باشه طی می‌کنیم. این مسیر توسعه‌ای که ما داریم طی می‌کنیم نیازمند به یک الزاماتی است. یکیش تعامل در دانش. شما اگر نتونید دانش و قبل از اون نظام فکری و نظام بینه و نظام گرایش اجتماعی، یعنی اخلاق و نظام فکریتون رو و بعد نظام دانش و فناوریتون رو متناسب با خودتون ایجاد بکنید، نمیتوانید به اهداف توسعه خودتون دست بیابید. نظام عرض بکنید یکی از ضرورت‌های مهم برای تحول در علوم دستیابی به الگوی جدید برای پیشرفت، اونم الگوی همه جانبه عمیق در مقیاس جامعه جهانی که تعاریف حاکم بر توسعه رو از نوع تعریف میکنونم در مقیاس جامعه جهانی، مفهوم عدالت سیاسی فرهنگی و اقتصادی رو در مقیاس جهانی میخواد تغییر بده. اون تعاریف حاکم بر جهان رو که عدالت سیاسی فرهنگی و اقتصادی رو تعریف کردن، عدالت در قدرت ابتلاع و ثروت رو تعریف کردن، مفاهیم رو شما میخواد عوض کنید و متناسب با این مفاهیم میدهدید میخواد یک دگرگونی از اعماق جامعه تا لایه‌های نورین جامعه و سبک زندگی جامعه جهانی ایجاد کنید. این حرکتی که ما داریم میریم یکی از ضرورتش تحول در دانش و تحول در تکنولوژی و معنی علوم انسانی مبهم است. به تعبیر دیگه الگوهای پیشرفت و توسعه یک قسمت نانوشته داره، اون فلسفه‌ها و فرهنگ‌های حاکم بر اون و دانش حاکم بر اون. شما باید همه اینا رو از نو بازنویسی بکنید، بازخوانی بکنید تا امکان دستیابی به توسعه جدید برای ما فراهم بشه. خب من چون وقت نیست بحث تمام میکنم، الا بحث ناتمام، انشاءالله خدا بهتون توفیق بده یک فرصت دیگه خدمت شما باشه. فقط یک کلمه من تونستم عرض بکنم که برای دستیابی به توسعه جدید و پیشرفت اسلامی که ما در مسیرش قرار گرفتیم ولو نانوشته داریم به سمت شرکت میکنیم، به مرحله رسیدیم که نیازمند به تحول در دانش و دانش اسلامی هستیم. یعنی اگر شما جامعه شناسی اسلامی و به تبع علوم اجتماعی اسلامی رو مثل مدیریت، اقتصاد و امثال اینها ایجاد نکنید، امکان این که ما بتوانیم تئوریزه بکنیم توسعه اسلامی رو فراهم نمیشه. ابزار تئوریزه کردن توسعه اسلامی همین دانش های اسلامی هستن که انشاءالله ما بر تلاش کنیم ایجاد کنیم. از اینکه مجالی هم گفتگوی خدمتتون داشته باشیم بشنویم و استفاده کنیم از خواهی میکنم، چون به احضان نزدیک شدیم قاعدتا اینجا مسجد هست و نماز برگزار میشه، از احضان از خواهی میکنم. اجازه میدید که آقاچون فرصت میشه و دوست داشتن در خدمتتون باشیم. الله من بوده و یک کرا جده بودن
Allahumma salli ala Muhammad.